نظام یه پولی آورده از صندوق توسعه ملی مربوط به مردم هم هست، پول خوبی هم هست، به مردم بگیم چی داره خرج میشه. فتح بابش اینجا اتفاق افتاد که گفتیم در قالب تورایی باشه، دوستان هم فکری کردیم، حاصل هم فکری بود که با دوستان کردیم، به این نتیجه رسیدیم. ما قبلا تورای خبرنگاری رو در جای دیگه داشتیم راه اندازی کردیم، حالا این سری قد خوب بوده که دوستان استقبال میکنن. اگر خوب باشه
معلومه بهشون خوش گذشته، حتما
خوش گذشته داره.
ما حاضرین بریم خونه واسه بختش بگیریم
یا اینکه چیز دیگه بوده. خب
آره، سایه رادیو گفتگو ما دعوت کنیم دفعه دیگه یا خلاصه تورای
ان شاء الله بفرمایید.
آره راجب
عرض سلام عصر بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران محترم و به ویژه روستاییان عزیز که حتما برنامه ما رو میشنوند. عرض تبریک دارم به مناسبت ایام الله دهه مبارکه فجر. همونجور که استظهار دارید عزیزان، بالاخره مرحله نظارت یکی از مراحل مدیریت اجرای طرح یا پروژه است. معاونت توسعه روستایی در واقع از سالها قبل که دفتر مناطق محروم بود، ما یک سامانه ای رو طراحی کرده بودیم به عنوان سامانه نظارت. تو این سامانه مجموعه پروژه هایی که از محل تمامی منابع اعتباری کشور، اعتبارات عمرانی یا به عبارتی تملک دارای سرمایه‌ای، اطلاعاتش در این سامانه ثبت می‌شد. این سامانه پروژه ها رو بر اساس رندوم یا نمونه انتخاب می‌شد و توسط هیئت‌های نظارتی بازدید می‌شد. این مشکل وجود داشت که ما در سال تعداد خیلی کمی از پروژه ها رو می‌تونستیم بازدید کنیم، یعنی طی 10 سال گذشته ما 10,000 پروژه رو بازدید کردیم. اومدیم طی 2 سال اخیر سازوکار رو تغییر دادیم، یعنی این سامانه رو در سطح استان‌ها به نوعی توزیع کردیم. استان‌ها قرار شد پروژه ها رو به مانند روشی که ما انجام میدیم، یعنی در واقع پروژه رو لحاظ کمی، کیفی و رعایت استانداردها متناسب با منابع مالی که دریافت کردن نظارت کنن، گزارش ها نظارتی رو از طریق سامانه برای ما بفرستن. برایش
من وقت یه بار گزارش
بدم، من فقط هر سه ماه یک بار، یعنی دقیقاً ما در مقاطع سه ماه چهار تا مقطع استان ها را حتی ارزیابی میکنیم از لحاظ نظارت کردن و دستبندی می گزارش میدیم خدمت معاون اول رئیس جمهور. حالا این نظارت چه فایده ای داره؟ من بگم امسال ما فقط تونستیم امسال 10,000 پروژه نظارت کنیم مطابق با عملکرد 10 سال گذشته. فایده این نظارت چیه؟ ما گزارش رو به دو بخش تقسیم میکنیم. یه بخش رو به خدمت معاون اول رئیس جمهور منعکس میکنیم، وضعیت کیفیت اجرای پروژه ها رو توسط دستگاه های ملی. یه بخش هم خدمت استاندار محترم استان به عنوان متولی استان و رئیس شورای برنامه‌ریزی. این پروژه ها، عمل کرده این پروژه ها، کیفیت پروژه ها میره به استان منعکس میشه. اگر لازم باشه پروژه اصلاح بشه، تغییر داده بشه، در استان روش عمل میشه، گزارش های بازخوردیش به ما میرسه. یعنی ما مدیران کل امور روستایی ما این گزارشات رو جمع‌آوری میکنن، مجددا به ما منعکس میکنن. و یکی از مهمترین عوامل اینه که ما دفتر فنی و استانداری ها هم دخیل کردیم در این موضوع. در گذشته ما خودمون نظارت میکردیم یا دفاتر امور روستاییمون، الان نماینده دفتر فنی استانداری هم تو این گزارشات نظارتی حضور دارن، اطلاعات رو منعکس میکنن، بازخورد اصلاحات هم میگیریم. گزارشات که به خدمت معاون اول منعکس میشه، که با وزرای محترم منعکس میشه، یک ابزاری است برای وزیر محترم برای عملکرد استان ها و دستگاه اجرایی سطح استان.
گزارش ها شاخص های کمی داره دیگه.
دقیقاً. یعنی ما
از ریز گزارش ها،
ریز، خیلی ریز و
خیلی خوب. متشکرم آقای افضلی از ایرنا، بفهم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همکاران عزیز. یه در واقع شورای عالی روستایی گفته خبر داده بودید که تشکیل شده یا قرار تشکیل بشه، بخوام ببینم اعضاش کیه، قراره چیکار کنه، این چیه، ضرورت این کار چیه، اگر یه توضیح بدید.
بله خدمت شما شد که اولیه تشکر به سم خودم کنم از این شیوه کاری که شما راه اندازی، که من نمیدونم این کار چند وقته راه افتاده، این نوع گفتگوها برای این شیوه که دوستان بیان
به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب داشتیم. بله حالا انشالله، البته قبلا هم
کار داشتیم کار زیبایی، حالا خیلی
خیلی ممنون.
در شورای عالی که الان صحبتش هست خدمت شما شود که هم قبل از بنده آقای جناب دکتر رضوی این ضرورت رو مطرح کردن، هم فرصت هایی که پیش اومد من خدمت در واقع با دفترهای رئیس جمهور هم که صحبت داشتم با جناب دکتر وایزی تو این زمینه و آقای دکتر جهانگیری که در واقع مسئولیت مستقیم کار رو به عهده دارن، صحبت شد. شأن دولت هم خب شأن هماهنگی و نظارت دیگه، یعنی این کار جزء شؤونات دولت تعریف شده. الان با توجه به در واقع کاری که در روستا داره اتفاق میفته از طرف دولت، که حالا نمونه شاه معراجی مثال زد، این نظارت ها داره اتفاق میفته، این نظارت ها بعد از عمل کرده، یعنی بعد از مثلا میگم آب، برق، گاز، آموزش، بهداشت رفت تو روستا کار کرد یا تصویب شد، آقایون میرن بررسی میکنن. ما یه ضرورت احساسمون الان اینه که قبل از که کار اتفاق بیفته یه هماهنگی صورت بگیره. ما جایی مدرسه نسازیم که فردا راش نتونیم تامین بکنیم، مدرسه خالی بمونه، جایی راه نبریم که برقش، هماهنگی از این دست. اینو تقریبا همه دستگاه‌های دولتی نسبت بهش اذعان دارن که باید یه هماهنگی در این سطح صورت بگیره که همون شورا از درون این میاد بیرون. یه اتفاق دیگه هم که ما به اصطلاح به ذهنمون بود که بتونیم روش پیگیری کنیم و انجام بشه، یه سری سازمان‌های غیر دولتی هم هستن که خیلی معذرت می‌خوام ببخشید، غیر دولتی هم هستن که در روستا فعال هم دارن کار میکنن، مثل نهادهای حاکمیتی هم که عرض کردم، بنیادها، سپاه، جای مختلف در روستا کار میکنن. همینا هم دوستانم در مراجعه که به ما داشتن و در واقع این ایامی که با خدمتشون بودیم، بل اتفاق اینو مطرح میکردن که یه انسجامی تو کار روستا باید در واقع اتفاق بیفته و مناطق محروم که جلو دوباره کاری ها گرفته بشه و هم افزایی اتفاق بیفته. یعنی الان در واقع ضرورت این مسئله و لزوم ایجادش برای همه دستگاهی که تو روستا کار میکنن ضرورتش ایجاب شده و در واقع مورد ملاحظه قرار گرفته. از همین بستر ما وارد کار شدیم. حالا جالب اینه که شأن سومی هم هست برای مؤسسات مردم نهاد، هم باز ما احساس کردیم یه گسیختگی تو این کار وجود داره، گفتیم اونم به خط کنیم، هماهنگ کنیم. تو هماهنگی اونم باز احساس کردیم که یک شورای هماهنگی هم برای اونا وجود داره. پس یه شورای هماهنگی برای خیریه ها و مؤسسات مردم نهاد میخوایم، یکی برای نهادهای حاکمیتی که در واقع دارن کارهای بزرگی هم درست انجام میدن، مثل بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد از امام، جای دیگه، اینا منسجم کنیم. فقط من هماهنگی انسجام اینا رو امروز خدمت دفتر ما معظم رهبری جلسه داشتم، صبح دیدم اونام کاملا هماهنگ همراه هستن و ضرورتشو کاملا تایید میکنن. از اون ور برای نهادهای خودمونم، یعنی دولت هم به همین شکل، همه نهادهای دولتی تقریبا هم قانون برنامه این اجازه رو بهمون داده، هم تو شهر وظایف ما از لحاظ هماهنگی اومده، ولی عرض کردم دوستان میرن بعد از اجرا الان دارن هماهنگ کنن. میخوام یه که از ذره بکشیم جلو، بگیم قبل از اینکه بگیم کجا کار کنیم، یه فرماندار تو شهرستان هست، اون مشخص بکنه که محل اجرای پروژه گاز کجا باشه، برق کجا باشه، آب کجا باشه،
کجا نیاز بیشتر
تا دوگانه کاری صورت نگیره. خوبه دیگه، حالا میگیم اینم برای مردم و اینا که هم بگم، ما الان بعضی از خدمات در روستا داریم که سالهای گذشته اتفاق افتاده، همه مردم میدونه معطل مونده، مدرسه خالی داریم، خدمت شما هر شاید روستا داریم برق توش رفته، استفاده ازش نمیشه، یعنی ما اگر یه نوع هدر رفته سرمایه اتفاق افتاده،
ما اگه تر آمایش سرزمینی
دقیقاً احسن خاصی بجا برسیم، آره احسن، اگه آمایشمون داشته، آمایش الان آمایش روستایی داره اتفاق میفته، سازمان برنامه 5000 تا روستا رو مکلف شده کار بکنه و خدمت شما هر شاید همین میتونه بیس یک سری در واقع کارهای بزرگ باشه، تا موقعی که سال اول برنامه 5000 تا، هر سال 5000 تا، یعنی مجموعاً در واقع تو 5 سال برنامه 25000 تا روستا باید بیا تو آمایش شرکت بکنه، حدود 8000 تا روستاش اتفاق افتاد تا به امروز. اگر اینم اتفاق بیفته، ما میدونیم که تو یه جدول چارچوبی داری حرکت میکنیم، در همایش هم، در آمایش در واقع سرزمینی هم در روستاها تاکید بر این بوده که اشتغال محور باشن، تولید محور باشن. یه روستا مزیتش چیه، ظرفیتش چیه، امکانش چیه، پتانسیلش چیه، همون مورد هدف قرار بگیره. ضرورتش انجام
بده. ازشون هم میگید کیا هستن مثلا؟
گفتم در سه بخش، در بخش مردم نهاد کل سازمانایی که مردم نهاد هستن دارن کار میکنن، یه سامانی بهشون میدیم، با وزارت کشور وارد بحث جدی شدیم، اینو استقبال شده. در بحث حاکمیت یا دستگاهی که در واقع سه نیروهای نظامی مون که دارن کار میکنن، خود سپاه، خدمت شما هر شاید که بنیادها، اجواهای مختلف که کار میکنن، یه هماهنگی هم از طریق دفتر ما معظم رهبری بین اینا باید صورت بگیره که عرض کردم اقبال نشون دادن. در بخش دولتیش هم آوارای ما میگه تقریبا دولت و غیر دولت نزدیک 44-45 دستگاه تو روستا فعالن و کار میکنن. اینا رو هم یه انسجامی اگه بتونیم بدیم، فکر کنم ماموریت مهمیه که حوزه باید بشه
پردازه بدن. شورا هم حرف زدن، یه کارگروه توسعه روستایی هم وزیر کشور تشکیل داد چند وقت پیش، اون مطلع هستید به کجا رسیده؟ کارگروه توسعه روستایی گفت میخواییم تشکیل بدیم و اینها، حالا نمیدونم اصلا تشکیل شد نشد.
من در رابطه با بحث کارگروه ها صحبت بکنم، بیشتر این بحث کارگروه هایی که تشکیل شد در راستای نظارت بر هزینه کرده همین 1.5 میلیارد دلار هست که در راستای توسعه اشتغال روستاییان در شک میگیره.
بله اونه مشکل بله.
شک گرفته یا
بعد من اگه بله اجازه بدید توضیح بدم و اشاره داشتم بحث نظارت یکم تکمیل بکنم این موضوع. در بحث اشتغال خب استهزار دارید، اگر هر پروژه‌ای بخواد به ثمر بشینه واقعا باید نظارت همه جانبه رو این پروژه ها انجام بشه. در بخش اشتغال و اشتغال روستایی که خب به هر حال الحمدلله اینم من خدمتتون عرض بکنم، این اعتباری که واقعا تو این برهه از زمان دیده شده بی‌نظیر بوده که به هر حال در این دولت حدود 18000 میلیارد تومان فقط صرفا برای بحث اشتغال روستایی در نظر بگیرن. این بحث نظارتی در 3 سطح داره انجام میشه توسط همین کارگروه هایی که تشکیل میشه، یعنی کارگروه شهرستانی، کارگروه استان و کارگروه ملی در سطح ملی. در سطح شهرستانی که با حضور فرماندار هست، دستگاه اجرایی و تسهیلگران روستایی هست که منزل به منزل یا طرح به طرح یا پروژه به پروژه باید این طرح را مورد بازدید و ارزیابی قرار بدن. در سطح استان باز با مسئولیت استانداران محترم این کارگروه شکل میگیره که انحراف این اعتبارات به حداقل خودش برسه. و در سطح ملی هم اون کارگروه شکل گرفته، الحمدلله اعضاش هم خب دستگاه اجرایی هستن به اضافه سازمان برنامه و بودجه، معاونت توسعه روستایی و وزارت تعاون و کار و همچنین از دوستان از وزارت کشور.
خیلی متشکرم آقای محمد فراهانی از خبرگزاری بسیج. بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض خدا قوت دارم خدمت شما آقای دکتر امید. من هم فرارسیدن دهه مبارک فجر رو خدمت همه همیهنانمون تبریک عرض میکنم. جناب دکتر حتما مستحضر هستید که به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از ابتدای این هفته سپاه و بسیج عملیات اجرایی 40000 پروژه عمرانی کوچیک و متوسط رو تو سطح کشور آغاز کردن، قراره که تا پایان سال 98 این پروژه ها به اتمام برسه. خواستم ببینم که سهم معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری چقدر هستش تو این طرح بزرگ؟
خدمت شما شاید ما حضور داشتیم پیروز مراسم شروع این کار بود، شنبه بود. آره، بعد خدمت شما شاید که دوستان ما توی مجموعه بسیج سازندگی و خدمت شما شاید قرارگاه ارتباط خوبی با معاونت توسعه روستایی از گذشته داشتن و در واقع نقاط ضرورت کار رو با مجموعه هماهنگ کردن. الان یه طرح خوبی هم که قرارگاه پیشرفت آبادانیشون داره انجام میده، کاملا روستاهایی که مورد هدف ما هست، 130 تا دهستان مورد هدف ما رو کاملا انتخاب کردن و دارن کار میکنن. ولی
جایی که میگین هدف گذاری شده بیشتر
اینا مناطق محرومیه که ضریب محرومیتشون بالاتر اینه. این یک بار انجام شده در کشور، آمایش ضریب محرومیت ها کاملا صورت گرفت، یعنی الان وجود داره. ما وقتی مثلا میگیم در فلان شهرستان
محروم ترین استانمون کدوم استانه؟
محرومیت
سیستان
بلوچستان هست، از این ور ایلام هست، کوگلویه هست،
نه بیشتر از همه
غربی هست.
یه جایی میخوندم که کمترین درآمد روستایی مبود بستان سیستان بلوچستانه. به نظر میسید با تمرکز بیشتری هم رو
سرکاخون یه مداشم برمیگردم شرایط آب و استان که میدونید بحرانی شده متاسفانه، خاطر ایرمند و این مثال بحرانی شده و یکی دو سال گذاشتم خوش سالی ها اونجا متاسفانه باز تشدید شد.
یعنی اقدامات پیشگیرانه و تدابیر پیشگیرانه شما اشاره کردید، ما وقتی
به کمک میاد. حالا خدمت شما ارشاد که اتا ما مهاجرت از روستا به شهرمون باز خدمت شما ارشاد در اونجا هم شدتش بیشتر بوده. با همین وجود الان با همین شرایط سیستان بلوچستان رتبه اول ما رو در جمعیت روستایی داره، یعنی 26% روستایی کشور در سیستان 50%، 49% یعنی جمعیت استان سیستان بلوچستان از 70% تا 20 سال پیش تقریبا روستایی بوده و ولی همینجور شدت برگشتشون به شهر و حاشیه نشینی اتفاق افتاده. منشأش هم آب، همه اینو میدونن در اونجا، چون در روستاهای ما در واقع کشاورزی محور بودن. ما تو روستاهامون در صد کشور 50% درآمد روستاهامون کشاورزیه، از محل کشاورزی در واقع زندگی میکنن. علی ای حال تو اون بس خدمت شما ارشد هماهنگی‌های کلی اتفاق افتاده، ولی یکی از مسائلی که ما خودمون الان داریم خیلی راحت میگیم که دنبال این هستیم که انسجام بیشتری به این کارها بدیم. من خدمت دوستانمونم در مجموعه قرارگاه و جای دیگه هم که حال جالب اینه که اولی بار خود بچه قرارگاه این پیشنهاد خیلی جدی به ما گفتن، گفتن ما بعضی جاها رو میریم صندوق بزنیم، صندوق‌های خرد رو اندازی کنیم، ببینیم قبل از ما دو تا سازمان دیگه هم اومدن این کار دارن انجام میدن.
و این پراکندگی،
این پراکندگی میتونه زایه باشه. مدیریتی که اول گفتم یکم که اگه بهش میرسیم بعضی
آسیب میزنه،
آسیب میزنه به این مثال. اگر ما بتونیم در واقع این انسجام بدیم خیلی میتونه خوب باشه، ولی کار بزرگیه که دوستان دارن انجام میدن. یعنی اون لیست 40,000 تا پروژه بالا اشاره کردن 98، ولی در صحبتایی که دوستان اونجا داشتن اشاره به 4 ماه و 6 ماه داشتن. این ما 6 ماه مثلا میگه پایان شهریور سال آینده. پروژه های بنامی هم بود تو زمینه لایروبی قنات ها بود، تو زمینه به اصطلاح آبرسانی به روستا بود، تو زمینه مسئله عمرانی بعضی از روستا بود، آموزشگاه بود، مدرسه بود، خیلی کارهای از این دست بود. ولی ما هدفمون الان در شرایط فعلی که برمیگره و همین سالم یکی از اهداف مهممون اینه که در واقع دستگاه به دستگاه سعی کنیم دستگاه رو با هم هماهنگ بکنیم، با خودمون منسجمشون بکنیم. همون سامانه که آقای مسمراجی اشاره کرد، اون سامانه حتما ورود بکنن، اطلاعاتشون رو بدن و همکاری و همراهی بکنن. مسیری که باید بریم دیگه تا بخوایم بهش برسیم.
از کلام نقش هماهنگ کننده، تسهیل کننده
خیلی مهمه توی زمین. آره خیلی از دستگاه خام میگم خانم حسین، خیلی از دستگاه کشور هم در حال حاضر که الان رسالت و مسئولیت و کشور دارن، شاید منابع مالی در اختیار، ولی نقش حاکمیتیشون و نظارتشون و هماهنگ کنندگیشون نقش اصلیشونه که در واقع میتونه بیشتری کمک تو این جریان داشته باشه.
بله.
و این نقش اینجا به خوبی داره. من فکر میکنم حتی من از اون در واقع مدیرای نیستم میگم دستم خالی امکانات، ما میگم امکانات بنز کافی هست، ما خودمون باید کار بکنیم، امکانات همش پول نیست.
بله.
حالا من بخش اول عرض کردم، ولی خیلی مثال امکانات میشه خلق کرد.
آقای رجوهی داشت پوز میداد با این اعتبارات 1600
خلاصا
1600 واقعا این نکته مهمی که شما اشاره کردید، یعنی همه چیز مثلا پول نیست و باید کارهای دیگه صورت بگیری که حالا در ادامه راجع به اینم یادتون باشه که بچه ها صحبت بکنیم. خانم نوروز جم از جامعه جمع آنلاین بفرمید.
سلام از خواهی میکنم. سلام از میکنم خدمت شما آقای آمید و شنوندگان عزیز و دوستان. آقای آمید شما عرض کردید که برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهرها اقدامات زیادی انجام شده، اقداماتی که کمک میکنه به اینکه روستاها توسعه متوازن داشته باشن با توجه به حالا بخش هایی که توی اونها هستن، مرزی و مرکز کشور و سایر جاهای دیگه. یکی از اقدامات این بود که تعاونی هایی برای کشاورزان ایجاد بشه تا بتونه این امکان رو برای روستاییان فراهم بکنه که از تولیدات خودشون سود ببرن، نه دلال ها. این اقدامات الان به کجا کشیده شده و اینکه مشکلات آب که برای روستاییان به وفور وجود داشت، هم برای برنجکارها هم برای روستاییان جنوب شرق کشور، این برطرف شدن مشکل آب اونها الان به کجا کشیده؟ و یه نکته دیگه، گردشگری روستایی میتونه خیلی کمک مهمه، بکنه خیلی به اقتصاد روستا. الان برای گردشگری روستایی چه اقداماتی انجام شده و سهم گردشگری روستایی توی درآمدزایی اقتصاد و اقتصاد روستایی الان کجا چه سهمی داره؟
بله،
بخش اول سوالتون رو آقای رجوع پاسخ بده.
با ما هماهنگ نشده بود ولی سوالای خوبی بود.
ما اینجا عادت اصلا به هماهنگی نداریم.
از خواهی میکنم اینه که فرمودید که بس اعتبار واقعا حرف اول تو بس اشتغالم نمیزنه. من خودم به عنوان کارشناس کسب و کار واقعا منم معتقد هستم که اعتبار نیست. خب خیلی آیتم های دیگه هست که خیلی مهمتر از بس اعتباره، اما خب به هر حال اعتبار تحصیل کننده است روی این موضوع. در بس سوالی که سرکار خانم فرمودند در رابطه با بحث تعاونی‌های روستایی که واقعاً میتونه اثرگذار باشه، یکی از موضوعاتی که در همین موضوع بحث اشتغال خیلی موثر هست، بحث بازاریابی و فروش محصولات روستایان هست که بسیار تاثیرگذار هست در توفیق یا عدم توفیق یه سرمایه گذاری که در روستا انجام میشه. خب به زحمت یه شغل ایجاد میشه، یه سرمایه گذاری انجام میشه، اما اگر روستایی واقعا تولیدش نتونه به بازار عرضه بکنه، این محکوم به شکست میشه. لذا در رابطه با بحث ایجاد تعاونی ها، نشست های مختلفی ما با سازمان تعاون روستایی داشتیم همین چند روزه.
بعد این همه سو تا زنی داریم نشست برگزار
نه داشتیم، این بخوام بگم که داریم افزایش میدیم. به هر حال یه سری کارها انجام شده.
اصلا نقش تعاونی که چیز جدیدی نیست که.
بله تعاونی ها انجام شده. خب به هر حال این تعاونی ها
یه سری قبل انقلاب بوده.
آره از قبل از انقلاب هم بوده، اما خب میدونی
اهمیتش منظورم.
آره مردم ما یه
نقطه دیگه، ما نباید بگیم تو داریم نشست برگزار میکنیم. تو رو خدا آقای رزجو الان بعد 40 سال
نه اینکه بگم آدم نشست، میخوام بگم تسریع بدیم و سرعت بدیم ان شاء الله.
چیکار کنیم؟ چیکار بعد چیکار میخوایم؟ چیکار کردیم؟ تابونی
ها شکل گرفته.
الان بعد بگیم خروجی نشست چی بوده؟
نشست ها انجام شده، این کارها به قول معروف تابونی ها شکل گرفته، اما خب شاید هنوز به اون مطلوبی که مد نظر هست نرسیدیم.
چرا این خب ببین یکی بخش شما احتیاج داره، شما
ببین یکی بخش مثلا بس فرهنگ تعاون هست که اینو باید ترویج بکنیم به شدت.
ما که داریم این فرهنگ تعاون،
خب به هر حال داریم در بس تعاونی های مقداری من فکر میکنم که ضعیفه، هنوز باید جای کار بیشتر هست. حالا یا مدیریتش به هر حال رئیسی انجام
چون این فرهنگ رو داریم. به قول آقای امید از قبل از انقلاب همین تعاونی ها فعال بودن و داشتن خوبم کار میکردن.
درسته.
حالا قالب تعاونی خودش رو از سنده در حد این که خرید تضمینی محصولات کشاورزی هست که دیگه حالا همه مردم میدونن، بیشتر اومده سطحش در سطح خرید.
شما چه کمکی آقای امید میتونین بکنین به اینکه تعاونی ها نقش و جایگاه خودشون رو پیدا بکنن بالاخره؟
یه بحث کلی تو این زمینه هست که ما مثلا سهممون، حالا اشاره خوب خودتون داشتین، ما سهم اقتصادمون تو تعاونی ها تعریف شده بود در قانون برنامه شیشون برسه 20% اگر اشتباه بودن، الان رو زیر 5%. خب وظیفه دستگاه ما تعاون داریم دیگه در کشور که این وظیفه رو بوده دارن. در رابطه با خدمت شما ارشد تعاون های روستایی که از قبل انقلاب هم بودن، یه همه میدونن تعاون روستایی میشد، اکثر یه عرفه های یه فروشگاه هم تو روستا داشتن. من به این دوستان میگفتم این تبدیل شده به یه غرفه خدمت، در واقع داری شما کالا میفروشین به روستایی، قرار بود از روز اول کالای روستایی رو هم بخرید. اینا افتخار این مجموعه بیشتر به اینه که ما روز اول شروع کردیم، با یک محصول شروع کردیم، الان نزدیک 15 تا محصول به صورت تضمینی از روستاها میخرید که روستاها دغدغه فروش این رو نداشته باشن.
تضمینی میخرید میتونید بفروشیدم. آقای فتاح دیروز میگفتن که ما مجبور شدیم بریم یه تعداد زیادی فرش بخریم انبار کنیم، مدت ها مشتری براش پیدا نمیکردیم تا بالاخره تحت شرایطی که اتفاق افتاد بالاخره آب کردن فرشا رو. ولی خب بالاخره این بازاریابی درجه اول کار هست.
بله بله خیلی مهمه.
خب
خیلی
این مهم. رو به ما یکی از بزرگواران بگه دیگه، بگه که بالاخره اصلا اومدین شما اشتغال هم ایجاد کردین، تولید هم کردن روستایه عزیزمون، خب کجا بفروشنش؟
حالا ما یه فصل جدیدی سرکار خان با اینا بحث کردیم، حالا این منظورش شاید منظورش این بود، فصل جدیدی که ما شروع کردیم گفتیم شما غیر از محصولات کشاورزی استراتژیک برای کشور که در اون خیلی سازوکاری تعریف کنید برای خرید فراورده های کلی روستا، مثلا میگم صنایع دستی روستایی که خیلی مهمه تو اقتصاد ما، یه مقطعی این صنایع دستی بالای 4-5 میلیارد تومان میلیارد دلار ما صادرات صنایع دستی داشتیم، یه فکری برای این بکنید خیلی مهمه.
حالا هم میتونی هم مقدار صادرات داشته باشی با این شرایطی که
نه پارسال سال خوب ما بود 500 میلیون دلار بوده، یک شیشون سالای خوب بود.
خب
چجوری فرمایید
من دوباره راه حل
یه مقداری برمیگرده به سال صادرات محدودیت های صادراتی که به صنایع دستی ما پیش اومد. الان یه حال خدمت شما عرض شود که تو بحث روستاها تعاونی هایی که الان هستش، اتحادیه مرکزی تعاون روستایی جزء وظایف اصلیش این بوده، ما یکی از در واقع مسئولیت های کاری خودمونم همین در واقع پیگیری وظایف سازمان هاست دیگه، عرض کردم خدمتتون. در همین راستا هم از دوستان در واقع گپ گفت کردیم ما چرا همه تولیدات روستا رو نمیخرید، همه فعالیت های روستا رو پشتیبانی نمیکنید، چرا اتحادیه را نمیندازید که خودشون ابتدا تا انتهای کارو تحویل بگیرن؟ الان آماری از مرکز پژوهش داده، من مطالعه میکردم، در واقع محصولی که در روستا داره تولید میشه در بهترین شرایط خدمت شما شاید 40% تا 42% دست روستایی رو میگیره، یعنی زی نزدیک 56%-70%ش به واسطه ها میرسه تا اون بازار مصرف، حالا چه داخل چه خارج. اینا نگرانی هایی که در واقع رسالتش هم تعریف شده تو قانون کی باید انجام بده، اونا من فکر کنم یه مقدار باید فعالتر با این مثال برخورد بکنن و جدی تر بیان. ما هم جزء مطالبه گرای این داستانیم، یعنی الان بچه های ما هم همکاران من هم از قبل از که ما هم بیایم توی مجموعه مطالبه جدیشون این بوده، چون اشاره خوبی شما فرمودید، اگه بازار مسئول تامین نباشه تولیدش چه معنی داره؟ به چه درد میخوره؟ تازه خودش میشه مصیبت، خودش میشه دردسر و خیلی مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه. و این مثالی که ما میبینیم یه سال نمیدونم در کشور سیب زمینی بره بالا تا پیاز میاد پایین یا فلان محصول میاد بالا،
حاصل همین فراوری هم نداریم در روز صنایع تبدیلی ما در روز، مثلا یه جنسی تولید حالا... میشه بعد این جنس خامه رو ببرن، چقدر پول حمل و نقل بدن اینو ببرنش او فلان جا کیلومتر
حالا یه اتفاق خوبی
ارزش افزوده،
حالا اتفاق خوبی که افتاده میگفتن ما همین فراوری که شما مثال زدید میگفتن اما فراوریمون دچار مشکله و منابع نداریم، ما تو این منابع روستایی که اشاره کردن خدمت شما شاید آمارای ما نشون نزدیک 800 خورده مرکز فراوری تو روستایی کشور رو اندازه شد. من چندین تا شو خودم رفتم برای افتتاحشون حضور پیش، مراکز خیلی خوبی، چقدر اشتغال زایی هم ایجاد کرده برای روستاییان، یعنی میوه‌هایی که تو روستا داره تولید میشه فراوری میکنن، میوه‌های خشک تولید میکنن خیلی زیبا شکل بسته‌بندی میکنن، از همونجا میرفت بندر برای صادرات. خیلی از روستاها رو من رفتم، حالا اسم ببرم اینجا تو گلستان تو خراسان شمالی خدمت شما شهر رفتیم دیدیم تا اتفاق افتاده. یه سوالی کردن سرکار خانم در بحث بومگردی،
بومگردی
روستایی ما بهش میگیم بومگردی، آره دو بومگردی سوالی کردن، باز یه اتفاق خیلی خوبی تو بومگردی ها افتاده که مردم از اون بدونه، از محل همین اعتبارات 2000 تا واحد بومگردی تو الان تقریبا رو اندازی شده، به در واقع چراغش روشن شده و تا الان داره مهمان میپذیره، حدود 1600 واحده در کشور و تا شب عید فکر میکنیم شده همشون دارن تلاش میکنن شب عید برسونن، 400 تا دیگه هم میتونن برسن، بعد شده برنامه افتتاح هفته آینده ما خودمون داریم. و این اقامتگاه روستایی تر بسیار بسیار پیشرفته و خوبیه.
بیشترین تحصیلاتم رفته طرف گردشگری و بومگردی.
نه متاسفانه کاش اینجور بود.
چرا من آماری که قبلا منتقدش
خودمون هستیم.
اینجور نیست.
10% اعتبارات قرار بده که تو این بحث.
پیشبینی کردیم.
از بیشتر تو کدوم حوزه؟
بخش کشاورزی.
خب الان یه بحث کشاورزی ما مشکل تامین آب داریم برای روستاییان.
فراوری کشاورزی خیلی هاش. مثلا پروار و صنایع جانبی خیلی خود آب و کشاورزیش کمتر توشه، اما تو بخش بومگردی هم اتفاق خوبی افتاده و اثرات خیلی خوبی رو برای در واقع مردم در پی داشته.
بله آقای محسن صمیمی از خبرگزاری فارس بفرم.
با عرض سلام خدمت حضار و شنوندگان عزیز و با تبریک ایام العید فجر. آی دکتر، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از ظرفیت اقتصاد روستا چقدر استفاده شده و پیشبینی که و سهم اقتصاد روستا در تحقق این اقتصاد چقدر هست؟ آی دکتر
خدمت شما شاید که مجموعه ما خب جزء در واقع شورای عالی اقتصاد مقاومتی هست و دوستان پیگیری کاراشون، سازمان برنامه هم یه گزارشی همین چند وقت پیش در تای مسئله داده بود. من فکر میکنم که یکی از مصادیق خیلی خیلی بارز و روشنه در واقع اقتصاد مقاومتی توجه به تولیدات روستاییه، یعنی این اعتباری که الان در قالب 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اومده بیرون، یکی از عناوین و تیتراش خدمت شما هر شود که بحث اقتصاد مقاومتیه. جالب اینه که حتی مکاتبه این رو خدمت مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر جهانگیری انجام دادن، یعنی دولت اینو اینجور خواست به عنوان فرمانده در واقع اقتصاد مقاومتی، این پول 100% برای اقتصاد مقاومتی اومده. ما پیش بینیمون اینه که اگر این اتفاق بیفته و این اعتبارات به موقع جذب بشه و به طور مؤثر باشه، نزدیک به حتی 3% بتونه کاهش نرخ بیکاری روستایی رو در پی داشته باشه و اتفاق خوب بیفته. الان نرخ بیکاری روستایی تقریبا خودش نزدیک 2.5% پایین‌تر از نرخه، یعنی زیر 10 الان خدمت شما، از شهری ما کمتره، ولی این میتونه اتفاق خوب رو هم در واقع رقم بزنه و در واقع اتفاقاتی که تو روستا داره میفته تو صنایع مختلف، صنایع دستی، کشاورزی، دامپروری، کل از این مبالغی که الان ما داریم استفاده میکنیم از مصادیق خود اقتصاد مقاومتیه. عدد رقمش هم بهتون گفتم، عدد چندشون اشاره کردن آقای دکتر که چیزی نزدیکی به پیش‌بینی ما اینه که در واقع توی همین ظرفیت